به برنامه ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز دوم آبان 1403 است و من هانا کاویانی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم، از جمله اعتراف یکی از فرماندهان سپاه به حمله اسرائیل در بهار به اصفهان، برآورد صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی در ایران و البته تجمع خانواده‌های محکومان به اعدام در مقابل مجلس و بیشتر از اینها. همراه ما باشید، ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
درود بر شما. روز چهارشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارزهای خارجی ایران از مرز 67 هزار تومان گذشت و تا این ساعت همچنان در نوسان است. در روزهای اخیر احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حمله دهم مهر ماه جمهوری اسلامی در بازارهای مالی نوسان ساز شده است. علاوه بر این سخنان تازه مسعود پزشکیان درباره بودجه سال آینده هم گمان زنی ها درباره احتمال افزایش نرخ بنزین را افزایش داده است. ترکیش ایرلاین و پگاسوس، دو شرکت هواپیمایی ترکیه، تمام پروازهایشان به مقصد ایران را تا 11 آبان لغو کردند. همچنین چهارشنبه دوم آبان شرکت هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرد که تعلیق پروازهایش به تهران را تا پایان ژانویه سال آینده برابر با 12 بهمن تمدید کرده است. این شرکت هواپیمایی تعلیق پروازها به بیروت را نیز تا 10 اسفند تمدید کرده. شدت گرفتن درگیری‌ها بین اسرائیل، حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و احتمال گسترده شدن جنگ در خاورمیانه خطوط هوایی بین‌المللی را بران داشته تا پروازهایشان به منطقه خاورمیانه از جمله ایران، بیروت و اسرائیل را لغو کنند. حکم اعدام 4 تن در پیوند با پرونده توزیع نوشیدنی‌های الکلی تقلبی و دستساز صبح امروز چهارشنبه در زندان کرج اجرا شد. به نوشته مرکز رسانه قوه قضاییه، احکام اجرا شده مربوط به پرونده تهیه و توزیع مشروب‌های الکلی در کرج است که خرداد 1402 17 کشته و 191 آسیب دیده چشمی بر جا گذاشت. بنابراین گزارش، جرم این افراد افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد با توزیع مواد سمی خطرناک اعلام شده است. در سالهای گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد مرگ شهروندان به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بودند. امسال هم ده ها تن در استانهای مازندران، گیلان و همدان جانشان را با نوشیدن مشروب تقلبی از دست دادند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه در دیداری با نارندرا مودی، نخست وزیر هند، بر اجرای توافق‌ها درباره بندر چابهار تاکید کرد. دو طرف با اشاره به اینکه امضای قرارداد بلند مدت بندر چابهار یک نقطه عطف مهم در روابط دو جانبه است، بر اهمیت این پروژه برای بازسازی و توسعه افغانستان و تقویت پیوندهای تجاری و اقتصادی با آسیای مرکزی تاکید کردند. هند و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24 اردیبهشت، تنها چند روز پیش از مرگ ابراهیم رئیسی، یک قرارداد 10 ساله برای بهره برداری از بندر چابهار امضا کرده بودند. در واکنش به این اقدام هند، ایالات متحده اعلام کرد شرکت‌های هندی سرمایه‌گذار در ایران در خطر تحریم شدن از سوی آمریکا قرار دارند. هند از سالها پیش عملیات توسعه این بندر را آغاز کرده بود، ولی تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورها و شرکت‌های طرف قرارداد با جمهوری اسلامی سبب شد این طرح به کندی پیش رود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر. البته خبرهای بیشتر در radiofarda.com منتظر شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:04 است. در اروپای مرکزی پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید، ساعت 12:34 است. ابتدای این برنامه بپردازیم به تحولات در خاورمیانه، سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل و پس از اون به عربستان سعودی و حاشیه‌های اون. بریم همراه بشیم با ایلیا جزائری برای تازه‌ترین خبرها پیرامون این موضوع.
ایالات متحده آمریکا از زبان وزیر خارجه‌اش آنتونی بلینکن بار دیگر بر دفاع از اسرائیل در مقابل با حملات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش تأکید کرد. آقای بلینکن که امروز در پایان حضور در نخستین ایستگاه سفر منطقه‌اش یعنی اسرائیل با خبرنگاران سخن می‌گفت، خواستار آن شد که پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله 10 مهر ایران به تشدید و گسترش تنش نانجامد.
We are resolute in our defense of Israel when it comes to attacks it's receiving from Iran.
هنگامی که ماجرا مربوط به حمله به اسرائیل از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش باشد، ما آماده دفاع از اسرائیل هستیم و همواره در کنار اسرائیل خواهیم ایستاد. بسیار ضروری است که پاسخ اسرائیل به ایران به گونه‌ای نباشد که منجر به تشدید بیشتر تنش و گسترش آن شود.
Do not create greater escalation and do not risk spreading the conflict.
سپاه پاسداران 10 مهر ماه حدود 200 موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. طی این حمله انفجارهایی در تل آویو و اورشلیم گزارش شد و یک فلسطینی بر اثر سقوط بدنه موشک کشته و تعداد دیگر نیز بر اثر اصابت ترکش موشک در اریحا زخمی شدند. هنوز مشخص نیست چه میزان خسارت طی این حمله وارد شده است. سپاه پاسداران میگوید این حمله در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در عملیاتی منتسب به اسرائیل در تهران، کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت و همچنین کشته شدن عباس نیلفروشان فرمانده عملیات سپاه پاسداران به همراه نصرالله بود. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا تروریستی شناخته میشوند. نوار غزه و تلاش برای اثرگیری مذاکرات به منظور دستیابی به توافقی که منجر به آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه حماس می‌شود، یکی دیگر از محورهای مذاکرات آقای بلینکن در اسرائیل بود. جنگ در نوار غزه از روز 15 مهر ماه سال گذشته در پی حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. آقای بلینکن در این باره گفت:
از 15 مهر سال گذشته و طی 1 سال پیش اسرائیل اکثر اهداف راهبری خود در غزه را محقق کرد. هدف اصلی هم اطمینان از تکرار نشدن رویدادهای 15 مهر.
طی 1 سال گذشته شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حماس کشته شدند. آخرینشان یحیی سنوار رهبر این گروه بود که هفته گذشته در درگیری با نظامیان اسرائیلی در جنوب غزه کشته شد. اسرائیل یحیی سنوار را مغز متفکر حملات 15 مهر سال گذشته می داند. با این وجود هنوز افق روشنی برای احتمال آتش بس در آینده نزدیک دیده نمی شود. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواست پیروزی های نظامی خود را تبدیل به دستاوردهای بلند مدت راهبردی کند.
اکنون زمان مناسب برای تبدیل این پیروزی ها به دستاوردهای راهبردی دائم است. 2 مسئله دیگر باقی مانده که باید عملی شود: بازگشت گروگان ها به خانه هایشان و پایان جنگ همراه با تصوری روشن از آنچه پس از آن روی خواهد داد.
جنگ غزه به لبنان هم کشیده شده است. پس از آغاز جنگ غزه، حزب الله با شعار تلاش برای کاستن از فشار اسرائیل بر فلسطینی‌ها در غزه، اقدام به پرتاب گاه و بیگاه موشک، راکت و پهپاد به سوی اسرائیل کرد. حملاتی که با واکنش اسرائیل روبرو می‌شد. اما از حدود 1 ماه پیش اسرائیل عملیات خود در لبنان را گسترش داد. در سراسر لبنان به ویژه در حومه جنوبی بیروت مواضع، تأسیسات، انبارهای تسلیحات و اعضای حزب الله را هدف قرار می‌دهد و در جنوب لبنان دست به عملیات زمینی زده است. اوایل ماه جاری و چند روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، اسرائیل بخش‌هایی از منطقه حومه جنوبی بیروت را هدف حمله شدید هوایی قرار داد. در پی این حمله اسرائیل اعلام کرد مرکز اصلی اطلاعات حزب الله را منهدم کرده است. اسرائیل امروز تایید کرد که در این حمله هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله کشته شده است. شخصیتی که یکی از نامزدهای اصلی جانشینی حسن نصرالله بود، حزب الله تاکنون در این باره سکوت کرده است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. یادآوری میکنم که برای دنبال کردن تازه ترین خبرها پیرامون این بحران در خاورمیانه حتما میتونید با از طریق وبسایت ما همین خبرها رو دنبال کنید. پوشش زنده ای اونجا هست. از جمله تازه ترین خبرها، هشدار آلمان در مورد بی‌ثباتی کامل لبنان هست. وزیر خارجه آلمان وارد بیروت شده و این هشدار رو مطرح کرده. اما بعد از بیش از 6 ماه پنهانکاری، روز گذشته محمد بین‌المللی جعفری که پیشتر فرمانده کل سپاه پاسداران بوده تایید کرد که در پی حمله پهپادی و موشکی روز 25 فروردین ایران به اسرائیل، پایگاه هوایی اصفهان هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته، اگرچه که در اون زمان حتی تصاویری از تخریب سامانه دفاع موشکی ایران در اصفهان منتشر شد، اما روایت جمهوری اسلامی این بود که پدافند هوایی اصفهان چند ریز پرنده و شی مشکوک رو هدف قرار داده. چرا حالا محمد علی جعفری در این باره صحبت کرده؟ سوالی است که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه پاسخ میده.
اینکه ایشون حمله اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری اصفهان رو لو میده یا اذعان میکنه، ما دقیق نمیدونیم آیا دروغگو کم حافظه میشه از این منظر بوده، یعنی دهنش پریده، یا نه اصلی فرعی کرده، اهم مهم کرده، چون میخواسته یه مسئله مهمتری رو بگه. حرف ایشون مهمتر از این مثالشه. میگه که برخی تحلیلای غلط میدن، مردم میترسونن که اسرائیل حزب الله رو میزنه، داغون میکنه، بعد میاد ایران رو میزنه. میگه اولا لبنان و اسرائیل مرز مشترک دارن، ثانیا لبنانی‌ها اصلا پدافند هوایی ندارن، ثالثا بین خودشون اختلافه، ما اینقدر قدرتمند هستیم در اینجا نمیتونه غلطی بکنه و بایستی سلاحشو دیگران بدن، تجهیزاتشو دیگران بدن، از مرز هوایی کشورهای دیگه عبور بکنه، تازه از اونجا عبور کنه بیاد دوتا موشک مثلا بزنه به پایگاه اصفهان. حالا این که این پایگاه اصفهان هم اهمیتشو تقلیل میده بماند، چون به هر حال در عمق ایران یکی از 17 پایگاه هوایی ایرانی که پایگاه هوایی مرکزی ایران محسوب میشه، برخی این پایگاه قلب دفاع هوایی کشور خوندن در مجاورت دو تا سایت اصلی هستی ایران. خب اینجا این سوال اصلی تر پیش میاد، پس اسرائیل چه تهدید امنیتی برای شما داره که 40 سال دارین اسرائیل ستیزی میکنید؟
یعنی معتقدید که به نوعی خودش رو آقای جعفری نقض میکنه؟ البته بسیار مورد توجه هم قرار گرفته بود جایی که آقای جعفری داره صحبت میکنه، مراسم آقای نیل فروشان که کشته شده در بیروت و تصاویر همه این افرادی که نزدیک به ایران بودند، از هنیه، نصرالله، همه اینها تصاویرشون پشت سر آقای جعفریه و این هم خودش مورد توجه قرار گرفته بود. در شبکه‌های اجتماعی میدیدم که این صحبت‌ها رو آقای جعفری می‌کنه در حالی که این همه از نزدیکان جمهوری اسلامی در همین هفته‌ها و ماه‌های اخیر کشته شدن.
بله، اینم یه تناقض مهمیه، ولی تناقض بزرگتر همین نیست که ایشون اومده چش ابروشو درست کنه، زده چشش رو کور کرده. خواسته بگه اسرائیل مهم نیست، با ما مرز نداره. خب مرز شما که اختلاف ارضی و مرزی با اسرائیل ندارین، پس چرا 40 ساله دارین اسرائیل سیتیزن میکنید؟ در اینجا من میخوام رو این تکیه بکنم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی اصلا سیاست تدافعی نیست که مثلا امنیت ما رو یکی تهدید کرده نکرده، یه سیاست تهاجمیه، یعنی یه سیاست آخرالزمانی و ضد آمریکایی اسرائیلیه و اون توجیهاتی که یه دی میتراشن که این ما برای امنیت ملیمون، این عمق استراتژیه، نمیدونم اگه با داعش در اونجا نجنگیم باید در اینجا بجنگیم، یعنی بیان پوشش امنیت ملی و دفاعی بدن، همش فریبکاریه. حالا اینجا ببینید به لحاظ روانی عاطفی، بله اسرائیل با واقعا اسرائیل برای ایران تهدید امنیتی نیست، ما در واقع وارد نزاع فلسطینی اسرائیلی شدیم. حالا در همه دنیا الان خب خیلی دانشجوها افکار عمومی به نفع فلسطینی‌ها تظاهرات میکنن، به جز ایران که خب به علت عملکرد جمهوری اسلامی نوعی احساس منفی رو فلسطینی‌ها و حتی احساس مثبت روی اسرائیلی‌ها وجود داره، ولی از منظر حالا ملی و منافع ملی نگاه نکنیم، از منظر حقوق بشری نگاه کنیم، خب منم خودم هم دچار این تناقض بین عقل و قلبم هستم، تو دنیام هستن که مردم یهودی که در طول تاریخ یهودی سرگردان آواره بودن و تحت ظلم بودن، حالا منشأ فلسطینی آواره شدن. فلسطینی ها واقعا مظلومن، همون گونه که یهودی ها در تاریخ بودن، همون گونه که باهایی ها الان در ایران هستن، ولی شما به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، انگار سقف خونم داره میاد پایین، سقف مسجد شهرمونم داره میاد پایین.
آقای معبد مقدس ماست. شما میگید که این سیاست تهاجمی بوده، چون برگردیم به اون چیزی که داخل ایران داره اتفاق میفته، اما آقای جعفری یه بخش دیگری از صحبتاش در یک جای دیگری داره باز هم امروز دست به دست میشه که صحبت از این میکنه که بستگی به
این که اسرائیل مثلا واکنشش به حمله موشک ایران چه باشه ما تصمیم میگیریم که چگونه واکنششون بدیم. اگه خیلی بزرگ نباشه، که آقای جعفری معتقده که حمله اسرائیل میتونه خیلی بزرگ نباشه، ایران آنچنان واکنش بزرگی نشون نخواهد داد. یعنی اون تهاجمی رو زیر سوال نمیبره این روی کرد.
بله، در واقع داره زمینی چینی میکنه، میخواد بگه اگه در حد دفعه پیش باشه ما مسئولمون نشون نمیدیم. اومد دوتا موشک زد، یعنی کوچیک میکنه مسئله رو، همون کاری که اسرائیل در وعده صادق یک کرد، چون واقعا مال ایران کوچیک بود، هرچند به هر حال اون ابهت اسرائیل رو شکست. ولی ببینید واقعا این اصل مسئله زیر سواله. شما وقتی مثلا همسر خودتون، بچه‌تون، دخترتون، پسرتون گشنه است، غذا نداره، لباس نداره، سقف خونش داره میاد پایین، طبیعی است که نسبت به شرایط مشابه تو همسایتون یا یه شهر اونورتر، شما خوب اول اولویت بایستی به شهر خود، به خانواده خودتون بدین. اینجاست که مردم ایران مسئله دار میشن. اینجاست که بله میتونه یه کسی ایثار بکنه بگه من پول تو جیبه من میدم به همسایم، خودم هم شب گوش نمیخوام، ولی نمیتونه برای یه ملت این تصمیمو بگیره. ولی شما دارین یه مملکتی رو با کشوری که خودتون اعتراف میکنید که تهدید امنیتی برای ما نیست وارد جنگ کرد، و حالا وقتی که جنگ داره شعله ور میشه داریم پا پس میذارین و میگین که اگه اونا مثلا حملهشون کوچیک باشه ما دیگه جواب نمیدیم. ولی سوال بزرگتر تو ذهن مردم سوال راجع به اصل این درگیریه تا این تاکتیک هاش.
ارجیبی رضا علیجانی رو میشنیدید در فرانسه. اما رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان دیروز لایحه بودجه 1404 کل کشور رو به مجلس ارائه کرد و با دفاع از مفاد این لایحه در بخشی از سخنانش بر اهمیت بودجه نظامی در شرایط کنونی کشور تاکید کرد. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بشنوید که همکارم الهی روان شد با او گفتگو کرده.
طبیعی است که وقتی ما بحث بودجه میکنیم در ساختار گرانتی هست، بحث سر توزیع منابع در سالهای گذشته البته نزدیک یک چهارم بودجه به همین مصارف امور امنیتی نظامی و متعلقاتش قرار گرفته. در شرایط فعلی البته نظامیان، امنیتی‌ها و نهادهای تحت نظر رهبری با شرایطی که وجود داره و با بزرگ جلوه دادن حتی این شرایط درخواست میکنن که بودجه بیشتری رو بگیرن و این طبیعی است که در تصمیم گیری ها اونا دخالت بیشتری خواهند کرد، در سهم اقتصادیشون بیشتر خواهد شد و تمام ارزها، چون بالا رفتن بودجه به معنی سهم در عرصه سیاسی اجتماعی و اقتصادی، بنابراین با توزیع شرایط جنگی طبیعتاً انتظار میره که بودجه نهادهای نظامی امنیتی بیش از سال گذشته بشه، بیش از اون به اصطلاح یک چهارمی که گفته میشد. و البته باید توجه داشت که این بودجه کاملا شفاف نیست، بودجه واقعی بیش از اینه. کما اینکه ما اگر نگاهی بیندازیم به گزارش های کمیسیون تفریق بودجه مجلس در سالهای گذشته 10 سال یا حتی بیشتر 15 سال، میبینیم همواره یک تفاوتی وجود داشته بین اون عملکرد بودجه و پیش بینی هایی که شده، به ویژه در نظامی و امنیتی.
صحبت از افزایش قیمت بنزینه، چرا که پزشکیان لایحه بودجه 1404 رو با تاکید بر افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه کرده. حالا پرسش از شما اینه که آیا افزایش قیمت بنزین میتونه به تعادل بیشتر در بودجه 1404 کمک کنه؟
البته افزایش قیمت بنزین چیز تازه‌ای نیست، در 10 سال گذشته یا حتی بیش از اون قیمت بنزین رو بالا برده حاکمیت، حتی قیمت ارز رو هم بالا برده. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. تجربه نشون داده که هر وقت قیمت بنزین یا ارز رو بالا بردن کسری بودجه افزایش پیدا کرده، یعنی درست برعکس چیزی که انتظار می‌رفته. حالا چرا؟ به دلیل اینکه با افزایش درآمدهای دولت ریخت و پاش و فساد و البته رانت توزیعش بیشتر میشه. مشکل اساسی بودجه ایران الان اینه که این نهادهایی که رانتی هستن و فساد گسترده ای که وجود داره هر درآمدی که میاد رو میبلعه. بنابراین وقتی درآمد افزایش پیدا میکنه فساد که کاهش پیدا نمیکنه، فساد افزایش پیدا میکنه. بنابراین کسری به جای خودش خواهد بود، علارغم اینکه فرض بکنیم مالیات ها رو افزایش بدن یا قیمت بنزین یا ارز بره بالا. و این تجربه ای است که ما داشتیم در این سالهای گذشته. الان هم این بودجه که مطرح میشه در چارچوب برنامه هفتم و با همون سازوکار و در چارچوب همون ساختاره، بنابراین انتظار میره که همون موارد تکرار بشه. چرا؟ برای اینکه اساساً چیز جدیدی اتفاق نیفتاد.
آقای علوی، این مشکل بودجه چه هست؟ چرا کشوری توانمندی چون ایران نمیتونه بودجه سالانه خودش رو تامین کنه و چنین کسری‌های عظیمی در اون به چشم میخوره؟
بر اساس نظریه‌های اقتصادی اینکه دارایی بالقوه چقدر است اساساً اهمیتی نداره. کشورهایی داریم ما که بسیار ثروت‌هاشون گسترده است اما نمیتونن برای از بین بردن فقر اون استفاده کنن. چرا؟ برای اینکه حکمرانی شایسته‌ای وجود نداره و در نتیجه منابع طبیعتاً از بین میره در راه رشوه دادن و رانت دادن. در شرایط خاص ایران البته میشه به اینم پرداخت که از اونجایی که حاکمیت دارای نیروهای نیابتی در منطقه هست و باید اونها را تأمین مالی بکنه، بخشی از بودجه به طور غیر مستقیم یا بخشی از بودجه نهادهای تحت نظر ولی فقیه هم انتقال داده میشه به کشورهای دیگه برای مصارف تبلیغاتی یا امنیتی یا نظامی. بنابراین کشور هرچند به طور بالقوه بسیار ثروتمنده اما این منابعش در چارچوب رفاه عمومی و به شکل مؤثر مدیریت نمیشه. در نتیجه ما از طرفی منابع بالقوه داریم که بسیار گستر است و از طرف دیگه فقری که دائما برایش اضافه میشه و چیزی که این ناترازی رو توضیح میده حکمرانی ناشایستی است که بر ایران الان مسلط است.
ارزیابی احمد علوی رو میشنیدید. اما همزمان با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مجلس، صندوق بین المللی پول هم ارزیابی خودش رو از اقتصاد ایران در سال جاری و 5 سال آینده منتشر کرده. درباره این ارزیابی بیشتر بشنویم در گزارش جمشید زند.
ایران در سال گذشته با کمک افزایش چشمگیر صادرات نفت و هزینه‌های دولتی رشد اقتصادی 5% را تجربه کرد. اما بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 3.7% و در سال آینده میلادی تنها 3.1% خواهد بود. این روند نزولی در 5 سال آینده ادامه می‌یابد و در سال 2029 رشد اقتصادی ایران تنها به 2% خواهد رسید. بدین ترتیب انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی 8% مورد انتظار در قانون برنامه 5 ساله هفتم جمهوری اسلامی تا سال 1407 تحقق یابد. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرده بود که برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% به 200 تا 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. به گفته آقای پزشکیان دست کم 100 میلیارد دلار از این سرمایه گذاری باید از خارج تهیه شود. داده های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول هم نشان می دهد که نسبت کل سرمایه گذاری های انجام شده در ایران به تولید ناخالص داخلی تا سال 2029 نه تنها تغییری نخواهد کرد بلکه از 40% در سال 2023 به زیر 37% در سال 2029 سقوط خواهد کرد. آمارهای سازمان ملل هم نشان می‌دهد که حجم سرمایه گذاری سالانه مستقیم خارجی در ایران طی سالهای گذشته به 1.5 میلیارد دلار سقوط کرده است. در نقطه مقابل، آمارهای بانک مرکزی از جهش فرار سرمایه از کشور خبر داده، به طوری که حجم فرار سرمایه در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته را بیش از 20 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول هم می‌گوید حجم کل بدهی خالص دولت در سال گذشته 4000 تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود تا سال 2029 میلادی به سرعت افزایش یافته و به رقم 23000 تریلیون تومان اوج بگیرد. دولت تا کنون گزارشی از کل بدهی خود را منتشر نکرده اما اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که دولت جمهوری اسلامی 100 میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است و آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است که بدهی دولت به نظام بانکی کشور از 1650 تریلیون تومان عبور کرده است. جهش بدهی‌های دولتی از نظام بانکی منجر به افزایش نقدینگی به بالای 9000 تریلیون تومان و ایجاد تورم دورقمی در کشور شده است. صندوق بین‌المللی پول در برآورد جدید خود پیش بینی کرده است که تورم در ایران در سال جاری نزدیک به 32% و در سال آینده نزدیک به 30% باشد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. با ما اگر باشی در ادامه این برنامه از یک نقاش 3 ساله آلمانی براتون میگیم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
همزمان با 39مین هفته کارزار نبه اعدام، جمعی از خانواده‌های محکومان به اعدام و مخالفان با این حکم در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعار اعدام نکنید سر دادند. از فرشته قاضی در این باره بشنوید.
اعدام نکنید، چرخه خشونت را متوقف کنید. این خواسته و صدای گروهی از مردم ایران است که روز سه‌شنبه اول آبان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان از جمله جمعی از خانواده‌های محکومان به اعدام در خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی راهپیمایی می‌کنند و شعار اعدام نکنید سر می‌دهند با پلاکارد‌هایی که روی آن نوشته چرخه خشونت را متوقف کنید. شهریور 1401 هم تعدادی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام و همچنین جمعی از فعالان مدنی در اعتراض به افزایش اعدام‌ها دست به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی زده بودند. آن تجمع را خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر تشکیل داده بودند. اما تجمع روز سه‌شنبه اول آبان در مقابل مجلس همزمان با 39مین هفته کارزار نبه اعدام صورت گرفت. کارزاری که سه‌شنبه 9 آبان 1402 از سوی زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار و در مخالفت با اعدام آغاز شد و حالا به سه‌شنبه‌های نبه اعدام معروف شده و زندانیان بیش از 22 زندان ایران به آن پیوسته‌اند. سه‌شنبه‌های اعتصاب و نبه اعدام در 39مین هفته جمعی از زندانیان زندان شیبان اهواز هم به این کارزار پیوستند. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری 4 زندانی عرب محکوم به اعدام در این زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو گزارش داده که تنها در 3 هفته گذشته دست کم 119 نفر در ایران اعدام شدند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. ساعت در ایران 14:26 است. پیشتر وعده داده بودن نقاش 3 ساله آلمانی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آلمان از او به عنوان پیکاسوی کوچک یاد می‌کنند، موضوع پایانی این برنامه است که از بنیامین صدر درباره او بشنویم.
لوران شوارتز هنوز 3 ساله است، اما نقاشی‌هایش به شهرت او در شبکه‌های اجتماعی منجر شده و در آلمان به این پسر بچه بااستعداد لقب پیکاسوی کوچک دادند. این کودک خردسال در خانه‌ای در ایالت بایرن آلمان سرگرم خلق آثاری هنری است که فراتر از سن و سال اوست. وقتی او با اسباب بازی دایناسورش بازی نمی‌کند، دوست دارد با قلمو یا حتی با انگشتانش رنگ اکریلیک را به بوم بمالد و نقش و نگار انتزاعی و پرشور خلق کند. پدر و مادر لوران 3 ساله میگویند آثار او توجه دوستداران هنر و گالری ها را به خود جلب کرده و با قیمت های بالایی به فروش رفته است. به گفته آنها این شور و شوق هنری لوران است که توجه رسانه ها و شهرت زود هنگام را برای این پسر بچه با استعداد به همراه داشته. لیزا شوارتز مادر لوران به خبرگزاری فرانسه گفته که او و پدر لوران در تعطیلات سال گذشته به استعداد و علاقه فرزندشان در آتلیه نقاشی یک هتل پی بردند. خانم شوارتز گفته وقتی به خانه برگشتیم لوران فقط می‌خواست نقاشی کند. بعد از آن بود که او و همسرش فیلیپ برای لوران بوم، قلمو و رنگ خریدند و خیلی زود مشتاق دیدن آثار این نقاش کوچک شدند. آنها یک حساب اینستاگرام هم برای اشتراک گذاری تصاویر فرزندشان راه اندازی کردند که در عرض 1 ماه 10,000 دنبال کننده پیدا کرد. حالا حساب اینستاگرام لوران شوارتز 90,000 دنبال کننده دارد و به گفته پدر و مادرش وقتی قرار شد آثار لوران به فروش برسد در ماه سپتامبر خریدارانی از سراسر دنیا پیدا شدند. لوران نخستین کودک هنرمندی نیست که توجه عموم را به خود جلب می کند. در سال 2022 هم آندرس والنسیا کودک 10 ساله آمریکایی که از کارهای پیکاسو الهام می گرفت آثارش را به قیمت 10,000 دلار فروخت. فیلیپ شوارتز پدر لوران میگوید که بخشی از نقاشی‌های فرزندشان را نمی‌فروشند. مثلا اولین اثر او یا آثاری که خود لوران خیلی دوست دارد. پدر و مادر لوران میگویند که پول حاصل از فروش آثار او را در حسابی به نام خودش نگه می‌دارند که وقتی بزرگ شد به آن دسترسی پیدا کند. زمانی که خود لوران انتخاب کرده همچنان نقاش بماند یا نوازنده شود یا به یک فوتبالیست حرفه‌ای تبدیل شود.
و با این گزارش از بنیامین سعد درباره این پیکاسو کوچولو میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اخبار گزارش‌های ما رو میتونید از radiofarda.com و همچنین حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال کنید.